بخیر و خداحافظ. با آقای علیرضا بهرامی، تحلیلگر و پژوهشگر کتاب، درباره کتاب‌های سیاسی صحبت کردیم و همچنان در کنار شماییم با هفت اقلیم.
پارسی قند است. شیرینی پارسی‌گویی را با بیان واژگان درست و بجا دوچندان کنید.
زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به جای اپلیکیشن بگوییم افزارک، به جای اختراع بگوییم نوآوری. فارسی را پاس بداریم.
اینجا ایستگاه فرهیختگان و اندیشه ورزان و خردورزان، شبکه فرهنگ. حالا مرور چند خبر. آخرین مهلت ثبت نام در طرح پاییزه کتاب برای کتاب فروش‌ها. مهلت ثبت نام کتاب فروشی‌ها در 15مین دوره طرح توزیع یارانه کتاب از کتاب فروشی‌ها با عنوان پاییزه کتاب 99 امروز 15 آبان ماه به پایان میرسد. تا کنون 706 کتاب فروشی از سراسر کشور برای حضور در طرح پاییزه کتاب 99 اعلام آمادگی کردند. در این طرح تا کنون 104 کتاب فروش تهرانی ثبت نام خود را تکمیل کردند. سقف خرید برای هر خریدار با افزایش 25% نسبت به طرح تابستانی کتاب 99 از 150,000 تومان به 200,000 تومان رسیده و خریداران می توانند از 20% یارانه خرید کتاب تا سقف 200,000 تومان در این طرح بهره مند شوند. جزئیات تازه از نمایشگاه مجازی کتاب. مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران از همه نمایندگان ناشران و توزیع کنندگان کتاب‌های خارجی که علاقمند به شرکت در نمایشگاه مجازی کتاب تهران هستند، دعوت کرد نسبت به تکمیل و آماده سازی اطلاعات کتاب‌های خود اقدام کنند. این مؤسسه در نظر دارد با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری صنف نشر، نمایشگاه مجازی کتاب تهران را در اواخر آذر ماه جاری برگزار کند. تصمیم گیری درباره لغو یا آغاز نمایشگاه کتاب افغانستان در هفته آینده. تصمیم‌گیری برای لغو یا آغاز به کار سومین نمایشگاه بزرگ کتاب ایران و افغانستان که به دلیل حمله تروریستی مهاجمان در روز دوشنبه افتتاح نشد، به هفته آتی موکول شد. 12 آبان ماه قرار بود سومین نمایشگاه بزرگ کتاب ایران و افغانستان، ویژه دانشجویان و دانشگاهیان، با مشارکت مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شود، اما تروریست‌ها با حمله به محل دانشگاه آن را تعلیق کردند. بر اساس این گزارش، 46 ناشر ایرانی و نمایندگی در کنار 40 ناشر افغانستانی 86 غرفه را دایر کرده بودند، اما این حادثه اجازه افتتاح نمایشگاه را نداد و پس از آن ایران ناشران ایرانی به رایزنی ایران در کابل منتقل شدند. بخش کوتاهی رو میشنویم و بعد از اون باز هم با هم از کتاب خواهیم گفت.
مؤسسه اعتباری ملل تقدیم میکند.
مؤسسه اعتباری ملل پیشرو در ارائه خدمات و تسهیلات به مشتریان است و سالهاست در جهت جلب اطمینان و رضایت مشتریان خود گام برمی‌دارد.
سلام خانم امیدی، به دخترم نازنین گفته بودی می‌خواستین منو ببینی.
بله بله خانم زمانی، بفرمایید بشینید.
دست شما درد نکنه.
درباره وضعیت درسی نازنین باید با شما صحبت کنم.
آه بله بله، بفرمایید، در خدمتم.
ببخشید من تلفن رو جواب بدم.
خواهش میکنم.
بله سلام. بله از مؤسسه اعتباری ملل. بله بله بفرمایید. ببخشید یه لحظه خانم زمانی، عذر میخوام، اینو من جواب بدم. هستم در
خواهش خدمت. میکنم خانم میدر، بفرمایید.
الو بله، خواهش میکنم، دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم خبر دادید، خیلی لطف کردید. بله حتما مراجعه میکنم. ممنونم، لطف کردید. خب خانم زمانی، معذرت میخوام وقتتون رو گرفتم با تلفن. شما خوبین؟
سلامت باشین، زنده باشین.
شما چند ساله که عضو انجمن ما بودید، درسته؟
بله. میدونم چی میخوایم بگین خانم مدیر. الان میخوایم بگین که چرا با مدرسه همکاری نمیکنیم. راستشو بخواین وضعیت کاری همسرم خیلی به هم ریخته، اینی که یه مقدار اصلا گرفتاریم.
ای بابا خانم زمانی، شما چند سالی هست که به هر حال ولی دانش آموز من هستید و ما رو خوب میشناسید. هممون درگیر مشکلات مالی هستیم. همین الان تلفنی که جواب دادم از مؤسسه اعتباری ملل بود که بهم زنگ زده بودن. داشتن در مورد تسهیلات صحبت میکردن. شما میتونید هر وقت دست و بالتون تنگ بود برای گرفتن تسهیلات اقدام کنید.
ای بابا مگه میشه خانم مدیر؟ خدا خیرتون بده، مگه گرفتن تسهیلات به همین راحتی؟
منم مثل شما فکر میکردم خانم زمانی، ولی وقتی یه هفته هم نشده بهم زنگ زدن گفتن تسهیلات بهم تعلق میگیره و همین امروز به حسابم واریز میشه، باور کردم که میشه به همین راحتی وام گرفت.
ای بابا ببخشید خانم مدیر، یعنی میگم یه هفته ای به شما تسهیلات داده؟
بله، تازه یه هفته هم نیست مدارکم رو تکمیل کردم. و واممو دارن میرزن به حسابم.
عجب سرعتی. گفتین کجا رفتین؟
مؤسسه اعتباری ملل. اگه هنوز اونجا حساب باز نکردید دیگه دست دست نکنید، همین امروز اقدام کنید.
آره حتما امروز به همسرم میگم این کارو بکنه. ببخشید خانم مدیر، یعنی هرچقدر وام بخواییم بهمون میدن، اونم سر یه هفته؟
بله خانم زمانی، به منم گفته بودن کمتر از یک ماه، ولی میبینید که ممکنه توی یه هفته هم کارو انجام بدن.
خب پس اگه اینجوری حتما در حوالش اقدام میکنم.
حتما این کارو انجام بدید. خیلی خب، حالا بریم سر وضعیت دختر گلمون نازنین که ازتون خواستم تشریف بیارید مدرسه.
بله بله چش. فقط خانم مدیر،
بله.
گفتین مؤسسه اعتباری ملل دیگه؟ نه من
بله،
بنویسم.
مؤسسه اعتباری من خودم می‌نویسم براتون. بله. مؤسسه اعتباری ملل.
دست شما درد نکنه.
و اما در مورد وضعیت درسی نازنین و کلاس‌های
مؤسسه اعتباری ملل، راهی امن و ایمن و سودآور برای سرمایه گذاری های خرد و کلان شماست.
ادامه هفت اقلیم رو از شبکه فرهنگ میشنوید. در برنامه امروز هفت اقلیم درباره کتاب‌های سیاسی صحبت می‌کنیم و شما هم اگر تمایل داشته باشید می‌تونید اظهار نظر کنید، بگید که اصلاً چقدر اهل مطالعه چنین کتاب‌هایی هستید، کتاب‌های سیاسی تا حالا خوندید، آیا نوشته‌های سیاستمداران در حالا همه جای دنیا رو مطالعه کردید، بیشتر ترجیح میدید کتاب‌هایی رو مطالعه کنید که به شما بینش سیاسی میده یا کتاب‌هایی که به نوعی خاطرات و سرگذشت سیاستمدارانه؟ هجده و یازده دقیقه است ولی همچنان فرصت هست برای پاسخگویی شما. 3258-220-588-20-485 تا انتهای برنامه در اختیار شما هستن. آقای سجاد خزلی نوشتن که من دارم میخواد کتابهایی که خود سیاست مداران نوشتند رو بخونم. ۹۱۲-35-87 شماره شنونده یکی نوشتن بستگی به محتوا و موضوع کتاب داره، این که حالا یک سیاست مدار اون کتاب رو نوشته باشه یا کسی غیر از او برام فرقی نمی کنه. ساعت 18:13 است و حالا ارتباط تلفنی ما با خانم فاطمه باقستانی برقرار شده. ایشان مترجم کتاب آتش و خشم هستند، کتابی که حالا از خودشون میپرسم اگر اشتباه نکنم 2-3 سال پیش چاپ شد، توی خود آمریکا فروش خیلی بالایی داشت، خیلی جنجال برانگیز شد و در کشور ما هم حالا خبرش منتشر شد. جالب بود تبعات این کتاب، خود ترامپ، چون این کتاب هم مثل کتاب پیشین که معرفی کردیم در واقع درباره کاخ سفید بود و درباره شخصیت ترامپ و رفتارهایی که خودش و حالا کارمندهای رد بالای او داشتن، به ویژه در دوره انتخابات. بعد از انتشار این کتاب، ترامپ نویسنده این کتاب رو، مایکل وولف رو که خودش یک تحلیلگر سیاسیه، فرد روانپریشی خطاب کرد و در واقع اینطوری عصبانیت خودش رو بروز داد. خانم فاطمه باقستانی اطلاعات بیشتری درباره این کتاب به ما خواهند داد. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خانم درست عرض کردم 2018 این کتاب منتشر شد؟
بله، من خاطرم هست که درست فرمودید. کتاب رو سال 97 در واقع ما در ایران چاپ کردیم و بله. همونطور که فرمودید این کتاب بسیار مورد استقبال خوانندگان آمریکایی قرار گرفته بود و در ایران هم مترجمان و ناشران بسیار زیادی به سراغ این کتاب رفت.
برای این سوالم بود که کسان دیگری غیر از شما هم سراغش رفتن یا نه، چون الان با یکی دیگر از کارشناسان ورومی که گفتگو می‌کردیم، البته ایشون به نوعی نقد داشتن به این موضوع که وقتی کتابی خیلی پرفروش میشه در دنیا، حالا در گونه سیاسی به طور خاص، خیلی از ناشرها میخوان فقط عقب نمونن و به روز باشن، بنابراین کتابو تکه تکه میکنن، به مترجم‌های مختلفی میدن و بعد بدون اینکه حالا توجه کنن که چقدر چفت و بست داره، چقدر ارتباط و اتصال بین این چند ترجمه متفاوت وجود داره، همه اونا رو کنار هم میچنن و در قالب یک کتاب در واقع روانه بازار میکنن. غیر از شما چه کسانی دیگری، آیا یعنی افراد دیگری هم سراغ این کتاب رفتن؟ نه
بله، دقیقا همین مسئله رو من هم در خیلی از کتاب هایی که در واقع پرفروش میشه بهش میتونم بگم نقد دارم، اما باز یه امتیاز رو هم من برای این کار در نظر میگیرم برای خوانندگان. خوانندگان ایرانی خوانندگان باهوشی هستند و من احساسم اینه که میگردند، سرچ میکنند و کتابی رو تهیه میکنند که ترجمه خوبی داشته باشه. این در طول فکر میکنم 20 سال سابقه کاری من به هم اثبات شده و بله، من این کتاب رو فکر میکنم دومی فردی بودم که این کتاب رو در واقع با انتشارات نسل نواندیش کار کردم.
بله.
در صورتی که وقتی که این کتاب رو ناشر برای من تهیه کردن هنوز ترجمه این کتاب بیرون نیومده بود، ولی هم خود ایشون و هم تجربه‌ای که من دارم به هم اثبات شد که باید شتاب زده عمل نکنم. خب این کتاب رو خودم به تنهایی ترجمه کردم و خوشبختانه با توجه به این که من در رسومم خیلی قبل تر از این فکر بکنم حدودای سال 83-84 کتاب های سیاسی زیادی کار کرده بودم، حالا هم رمان سیاسی هم مستندهای سیاسی، و خب یکی دو تا از این کتاب ها حتی جایزه شهید آوینی رو گرفته بود.
به نظرتون این کتاب چقدر متفاوت بود؟ حالا با توجه به اینکه میگین که در واقع تجربه ترجمه های سیاسی دیگری هم داشتین، لطفا درباره خود آتش و خشم برامون بگید. بله. و اینکه ویژگیش چی بود به نظرتون؟
خب واقعیتش اینه که وقتی شما کتاب آتش و خشم رو میخوندین، من خود من احساس میکردم توی هر سطری که میخوندم متعجب میشدم که مگر میشود که فردی مثل ترامپ که وقتی شما کتاب رو میخونید متوجه میشید که چقدر اختلالات روانی داره.
البته به خوندن کتاب حتما نیاز نیست.
بله دقیقا، ولی به هر حال وقتی شما کتاب رو میخونید و رفتارها رو میبینید، شاید تعجب من این بود که چطور آمریکایی ها که همیشه ادعای فضل و در واقع بینش بیشتر داشتند به کدام سمت و سو رفتند که یک همچین فردی رو به عنوان رئیس جمهورشون انتخاب کردند. خب خیلی جاها من میخندیدم، خیلی جاها برام بسیار تعجب برانگیز بود که حالا به برخی از این موارد قطعا اشاره خواهم کرد در طول صحبت.
آره لطفا برامون بگید، حالا با توجه که من نگرانم که فرصتمونم برای این گفتگو تمام بشه، درباره خود کتاب میخوام بیشتر بفرمایید. اگه اشتباه نکنم درباره یک دوره کوتاه چند ماه اول رئیس جمهوری ترامپ هست بیشتر، درسته؟ یا
بله، ببینید مایکل وولف شروع میکنه از قبل از انتخاب شدن ایشون به عنوان رئیس جمهور، یعنی صحبت میکنه در مورد کمپین انتخاباتی ایشون و خیلی جالبه که از رفتار بچگانه تمام افرادی میگه که توی این کمپین بودن، حتی با هم دعواشون میشونه، دعوا رو به خیابون میکشوندن، اختلاف نظرها و یک اشتراک نظر بین همه اونها که همه اعتقاد داشتند که دونالد ترامپ شخص مناسبی برای ریاست جمهوری نیست و همه باز هم اعتقاد داشتند که امکان نداره که دونالد ترامپ برنده بشه. و اتفاق جالبی که افتاده، من دیروز هم داشتم اخبار رو نگاه میکردم، احساس کردم دونالد ترامپ در هر دو حالت، یعنی هم در اون انتخابات اولش و هم در این انتخابات، یک استراتژی رو در واقع همیشه داشته و اون این که وقتی که در دوره اول ریاست جمهوری همه بهش میگفتن جانم،
بله دارم تایید میکنم، فرمایشتون،
همه به ایشون میگفتند که غیر مستقیم که احتمال انتخاب شدن کم هست، ایشون با اینکه نگران نبوده، یعنی خودش میگفته که من حتی اگر که انتخاب نشم برنده خواهم بود، چون در اون زمان فقط به مشهور شدن خودش فکر میکرده، چون توی ذهنش این بوده که یک شبکه تلویزیونی بزنه و به این شهرت و شناخته شدن نیاز داشته.
بله.
ولی جالب این هست که به مشاورانش میگه من با این که میدونم احتمال انتخاب شدنم کمه، اما اگر انتخاب نشدم میگم تقلب شده. و وقتی من دیروز دیدم که دقیقا همین جمله رو استفاده کرد که تقلب شده، حس کردم که این استراتژی دونالد ترامپ هست که براش فرقی نمی کنه، یعنی میخواد بگه من همیشه برنده هستم و شما این خودشیفتگی و این اختلال نارسیستیک رو در طول کتاب از ایشون میبینید.
بله. و اصلا چند ماه پیش از این اعلام کرده بود که من حتما پیروزم و از همین حالا میگم که اگر من در واقع منتخب نشدم و من پیروز انتخابات نبودم، از همین حالا اعلام میکنم که شما بدونید یه تقلبی صورت گرفته.
بله دقیقا، یعنی همه این استراتژی ها از پیش تعیین شده است و اصلا ذهنیت ایشون همین هست. من در مورد یه مسئله دیگه که خیلی برام جالب بود این بود که ایشون اختلال پارانویا یا بدگمانی شدید دارن، به طوری که وقتی که مایکل وولف میگه وقتی که توی کاخ سفید میرن تا مدت طولانی توی کاخ سفید غذا نمیخورده و احساس میکرده که میخوان مسمومش کنن و میرفته مکدونالد همبرگر میخورده. یک مسئله دیگه ای که خب همه ما میدونیم ولی باز اینجا خیلی بازتر مطرح شده بود، مسئله زنبارگی دونالد ترامپ هست که اعتقاد داشته زندگی زمانی ارزش داره که بتونه با همسر دوستانش هم بستر بشه و این برای این که به این هدفش برسه چه داستان‌ها و جریان‌ها و نقشه‌هایی می‌کشیده برای این که این اتفاق بیفته.
بسیار خوب، از شما خیلی متشکرم. کتاب‌های اینچنینی کتاب‌هایی هستن که شاید به نوعی بتونن چهره واقعی اونچه که در کاخ سفید میگذره رو به مردم در تمام دنیا نشون بدن و در واقع پرده بردارن از اونچه که به عنوان یک نمایش پیش روی ما قرار میگیره، اما خب این نمایش در واقع پشت پرده هایی داره که حالا باید بهش توجه کرد. ازتون خیلی متشکرم سرکار خانم، براتون آرزو موفقیت دارم و خداحافظ.
متشکرم از وقتی که به من دادید.
درود بر شما. با خانم فاطمه باقستانی مترجم کتاب آتش و خشم گفتگو کردیم.
آدم باش عاشق، بریده هایی از کتاب آدم باش عاشق،
نویسنده وحید ملتجی،
چاپ 1399،
کاری از انتشارات سروش. زود گول نخور. در نگاه اول عاشقش می شوی، اما هرچه با او جلوتر می روی می فهمی انگار آن که فکر می کردی نیست و در نهایت تمام. ولی آن که به مرور در دلت بنشیند، حتی اگر در نگاه اول او را نپسندی، آرام آرام چشمت هم دوستش خواهد داشت و می شود نور چشمت.
هفت اقلیم. این زشت‌ترین سوال دنیاست که وقتی بزرگ شدی می‌خواهی چه کار شوی؟ انگار بزرگ شدن متناهی است، اما حقیقت این است که انسان می‌تواند در زندگی چندین و چند کاره شود، مثل خود من که چند کاره شدم: وکیل، نائب رئیس بیمارستان، همسر، مادر و در نهایت بانوی اول آمریکا. انسان پیوسته در مسیر شکل گرفتن است، مسیری که هیچ وقت کامل نمی شود و انتهایی ندارد، چون اگر داشته باشد و آدم از شدن دست بکشد دیگر چه چیزی باقی خواهد ماند؟ یک نگاه به صورت‌های درون اتاق کافی بود تا بفهمم علی‌رغم توانایی‌هایی که این دخترها دارند، باید برای دیده شدن در جامعه حسابی تلاش کنند. می‌دانستم باید تمام رفتارهای کلیشه‌ای که توسط جامعه به آنها القا می‌شود را کنار بزنند. قبل از اینکه خودشان بتوانند شخصیت خود را تعریف کنند، جامعه این کار را برای آنها می‌کند و برای همین می‌بایست با این تعریف‌ها بجنگند. آنها میبایست با عواقب نامرئی فقر، زنانگی و تفاوت رنگ پوست مبارزه میکردند. آنها باید تلاش خود را به کار می گرفتند تا صدایشان را به گوش برسانند، تحقیر نشوند و مورد ظلم قرار نگیرند. حتی می بایست این مبارزه را هم می آموختند. بله، بخشی از کتاب شدن نوشته میشل اوباما رو براتون خوندم. این همون کتابی بود که ابتدای برنامه با آقای بهرامی هم در واقع صحبت کردیم درباره‌اش و ایشون اشاره کردن به این کتاب. کتاب شدن به دلیل اسم جذابی که براش انتخاب شده و خب البته محبوبیت و شهرت نویسندش، یعنی خود خانم میشل اوباما که خب زمانی بانوی اول آمریکا بوده، جزء پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز هستش. میشل اوباما دست به قلم شده تا در این کتاب ماجرای شدن‌های زندگی خودش رو بازگو کنه، تجربه‌های گوناگونی که در زندگی خودش پشت سر گذاشته رو به ثبت می‌رسونه. اینکه یه مدتی وکیل شده، بعد همونطور که اشاره کرد در متن کتاب نائب رئیس بیمارستان شده، همسر شده، مادر شده و در نهایت بانوی اول آمریکا. به نظر میرسه که این روایت ساده و دلنشینیه از زندگی خود خانم اوباما در دوره‌های گوناگون زندگیش. و حالا آخرین بخش هفت اقلیمه امشب.
100 ثانیه با کتاب.
وجه اشتراک مشخص گورباچف و ادوارد شواردنادزه تا محمد مرسی و محمد مصدق اعتماد به آمریکا است. همگی این افراد نتیجه خوشبینی به ایالات متحده آمریکا را در طول زمان مدیریت خود دریافتند و همین عامل منجر به سقوط آنان شد. مسئله‌ای که رهبر انقلاب آن را به صورت یک قاعده مطرح می‌کنند: هر ملتی به آمریکا اعتماد کرد، ضربه خورد. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب پیشبینی‌های حکیمانه. نویسندگان در این کتاب سعی کرده اند پیشبینی‌های حکیمانه دو رهبر فرزانه انقلاب اسلامی را در موضوعات مختلف سیاسی و اجتماعی گردآوری کنند. فصل اول به پیشبینی‌های تحقق یافته امام خمینی رحمت الله علیه می‌پردازد. فصل دوم پیشبینی‌های محقق شده مقام معظم رهبری است. فصل سوم به آن دسته از پیشبینی‌های دو بزرگوار اختصاص دارد که هنوز محقق نشده اند و همگان در انتظار تحقق آنها هستند. کتاب پیشبینی‌های حکیمانه گردآورده شاکر قوامیان و مهدی مطهری را از انتشارات شهید کاظمی بخواهید. جهت تهیه این کتاب با تخفیف، عدد یک را به شماره 3016 پیامک نمایید.
بله دوستان عزیز، برنامه امشب هفت اقلیم رو با خبر درگذشت جورج جرداق مسیحی که برای بسیاری از ما ناماشناست به پایان میرسونیم. نویسنده و اندیشمند مسیحی معاصر که او را عاشق امام علی علیه السلام لقب دادند در 83 سالگی درگذشت. جرداق اندیشمند و مورخ مسیحی و شخصیتی سرشناس بود که 4 دهه از عمر خود را برای مطالعه و تحقیق در مورد به تعبیر خودش یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های جهانی، یعنی امام الموحدین علی علیه السلام صرف کرد و سرانجام در 83 سالگی دار فانی را وداع گفت. روح شاد، از شما سپاسگزارم که با این هفت اقلیم همراه بودید و خداحافظ.